أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که قبلا هم گفته شد، مرحوم آخوند مطالب مربوط به بحث اجزا را در یک مقدمه که مشتمل بر امور اربعه است به دو موضع از بحث اصلی و یک تتمه که به عنوان تذنیبان بیان فرمودند. بعد از بیان امور اربعه که به عنوان مقدمه مطرح شده، مرحوم آخون وارد بحث اصلی اجزا می شوند که اون را در دو تا موضع مطرح می کنند. موضع اول در اجزای اتیان به مأمورون به کل امرن از خود همون امر، موضع دوم هم در اجزای اتیان مأمورون به امرن از امرن آخر، که این موضع دوم هم در دو مقام بحث میشه، یکی اتیان به مأمورون به اضطراری از اختیاری، مقام دوم هم که اتیان به مأمورون به ظاهری از امر واقعی. در موضع اول که اتیان به مأمورون به کل امرن از نفس اون امر باشه، اتیان به مأمور به اختیاری واقعی از خود همین امر واقعی، اختیاری اضطراری از اضطراری، ظاهری از ظاهری، مرحوم آخون فرمودن که اتیان به مأمورون به کل امرن یجزی عن تعبد بهی ثانیان، مجزی هست، کافی هست و دیگر تعبد به او ثانیان، موافقت الامر ثانیان لازم نیست. چرا لازم نیست؟ به چه دلیل؟ دلیلی که مرحوم آخون ارائه فرمودن اینه که لاستقلال العقل لأنه لا مجال مع موافقت الامر به اتیان المأمور به علا وجهی، لا مجال لاختزایهی التعبد بهی ثانیان، چون عقل مستقل به اینه که وقتی مکلف مأمور به را آورد، امر را موافقت کرد، مأمور به را با جمیع خصوصیات و کیفیات معتبر در او انجام داد، علاوه وجهی با همون توضیح من هم گندیه، با جمیع کیفیات و خصوصیات معتبر در او به حکم عقل او به حکم شرع، وقتی مأمورم به با جمیع خصوصیات انجام گرفت، عقل مستقل به این هست که دیگه وجهی برای اتیان مأمورون به ثانیان نیست. عقل مستقل به اینه که این امر دیگه اختزا ندارد اتیان به مأمورون به ثانیان را. اونی را که امر اختزا داشت اتیان متعلقش بود، که متعلق امر فرض اینه که طبیعت مطلقه بوده، صرف الوجود طبیعت بوده. وقتی مکلف اون صرف الوجود طبیعت را با جمیع خصوصیات ایجاد کرده، موافقت کرده از امر را به اتیان مأمورون به جمیع خصوصیاتش، دیگه وجهی برای اختزای امر ثانیان نیست، وجهی نداره که دوباره امر مکلف را به سمت عمل منبعث بکنه. دلیلی که بله، این تا اینجا مرحوم آخون فرمود که وجهی برای اختزای تعبد بهی ثانیان نداره. بله، این بس مجال داره که آیا بعد از امتثال اول امتثال ثانی هم معنا داره، تبدیل امتثال اول به امتثال ثانی هم معنا داره یا معنا نداره، در این قسمت باید تفصیل بدیم بین جایی که امتثال امر و موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض اقصا هست یا علت تامه برای حصول غرض اقصا نیست. اگر علت تامه برای حصول غرض اقصا باشد، اونجا امر ساقط میشه. وقتی که ثابت شد دیگه امری در کار نیست تا امتثال ثانی مورد پیدا بکنه. ولی اگر اتیان مأمور به و موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض نباشد، علت تامه برای حصول غرض نباشد، اینجا چون اون غرض نهایی و غرض اقصا هنوز حاصل نشده، در همون مثالی که قبلا مرحوم آخوند زده اینجا هم مثال میزنه که مولا امر کرده بود به اتیان الماء لیشربه، ولی هنوز ننوشیده. در اینجا چون هنوز غرض نهایی حاصل نشده، امری که به خاطر اون غرض از ناحیه مولا صادر شده، اون امر باقی هست، ساقط نشده، ولی دیگه دعویت نداره، اختزا بله باقی هست. و چون باقی هست امتثال ثانی مجال دارد، ولی این امری که الان بعد اتیان مأمورم به باقی هست اختزا ندارد لاتیان مأمورم به ثانیان، دعویت برای ایجاد عمل ندارد، دعویتش تمام شده. چون دعویتش تمام شده روی این حساب امتثال ثانی لزوم نداره، ولو امتثال ثانی در این قسم دوم مجال دارد چون هنوز امر ساقط نشده، ولی امتثال ثانی لزوم ندارد، امر اختزای تعبد ثانیان را نداره، یعنی اختزا ندارد که لازم باشد بر مکلف اون فرد ثانی رو هم اتیان میکنه. پس در این که اتیان به مأمورون به کل امرن من اختیاری الواقعی و الاستراری و ظاهری مقتضی اجزا هست و به این معنا که بعد از آوردن اون مأمورم به امر اختزا ندارد تعبد بهی ثانیان را، دلیل مرحوم آخون اینه که عقل مستقل به این هست، مستقل به این هست که اون چرا که امر میخواست، امر مولا میطلبید، اختزا داشت، اتیان مأمورم به بود. بعد از اینکه مأمورم به اتیان شد دیگه امر دعویتی نسبت به او ندارد، دعویتی نسبت به او ندارد، باقی هست یا باقی نیست اون یه بحث دیگه ای هست، ولی دعویت نسبت به او نداره. خب این فرمایش مرحوم آخون در قسمت اصلی بحث که اتیان به مأمورم به کل امرن مقتضی اجزا هست و مقتضی به امتثال اول کافی هست در مقابل لزوم امتثال ثانی، بیان مرحوم آخون در این قسمت اصلی بحث در همین حد به همین مقدار اکتفا کرده، بعد وارد بحث تبدیل امتثال شده که با همون بله تفصیلی که داده در این قسمت. و این قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون که جواز تبدیل امتثال و جواز الامتثال بعد الامتثال، این قسمتش دیگه قبلا بحث شده در ذیل مر و تکرار بحث شده دیگه، اون مباحث را اینجا دیگه وجهی برای اعاده اون نیست دیگه، این قسمت رو دیگه متعرض نمیشیم. همون قسمت اول اصلی بحث که آیا اتیان به مأمور به مقتضی اجزا هست یا نه، مرحوم آخون در مقام بیان دلیل بر مدعا که اجزا باشد به همین اکتفا کرده که عقل مستقل به این هست که کافی هست و لا مجال لاختزایهی تعبد بهی ثانیان. ولی اینکه عقل مستقل هست به چه تقریبی، این خودش یک ادعا هست، این احتیاج به توضیح داره که چگون به چه دلیل به چه وجه عقل مستقل به عدم اختزاء لتعبل ثانیان هست. این احتیاج به بیان داره، احتیاج به تقریب داره. تقریب در کلام مرحوم آخون نیامده که به چه تقریب، ولی در مجموع تقاریبی ذکر شده. عمده تقاریبی که برای در این قسمت ذکر شده سه تا تقریبه که یک تقریب در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شده و مختار مرحوم اصفهانی هست به عنوان وجه صحیح در کلام ایشون ذکر شده، یک تقریب هم در کلام مرحوم دیگران ذکر شده بود، مرحوم اصفهانی اون وجه را اون تقریب را ذکر کرده ولی قبول نکرد، رد کرد، اشکال به او کرد. تقریب دیگه، تقریب سومی که عمده در این تقاریب هست، تقریبی است که با توجه به نکته‌ای که مرحوم آقای تبریزی در ذیل در تفسیر کلمه اختزا در عنوان نزا فرموده از اونجا به دست میاد. اون تقریب اول که در کلام مرحوم اصفهانی ذکر شد، دیگران ذکر کردن، مرحوم اصفهانی هم این تقریب را ذکر کرده، بازش کرده و قبول کرده، عبارت از این هست که در مواردی که مکلف فرد اول را انجام بده امتثال کرده است، اتیان کرده است، مأمور به را به جمیع کیفیات و خصوصیات معتبره، در این موارد امر متعلق به این عملی که متعلق تکلیف بود، این امر ساقط میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل حدوث امر و حدوث امر به فعل معلول غرضی هست که مولا در این فعل داره. خب وقتی اصل حدوث امر به خاطر وجود غرضی است که مولا در این فعل داره، علت امر باعث، به تعبیر مرحوم اصفهانی، باعث بر امر وجود غرض، عدم حصول وجود غرض هست، یعنی حصول غرض هست به این معنا که مولا امر میکنه به خاطر غرضی که مترتب میشود بر این فعل مأمور به، علت برای امر اینه. خب بعد با توجه به این که علت برای امر اینه، اگر امر به عملی تعلق بگیره و مکلف اون عمل را انجام بدهد، بعد انجام گرفتن این عمل، بعد از اینکه مکلف این عمل را انجام داد، دیگه امر باقی نمیماند، امر باقی نمیمانه و در نتیجه اختزا ندارد اتیان به مأمور به ثانیان را. چرا امر باقی نمیمونه؟ به خاطر اینکه اگر بخواهد باقی بماند امر بعد اتیان متعلق تکلیف، اگر امر بخواهد باقی بماند، یا مستلزم خلف هست یا مستلزم بقای معلول بلا علتن هست، یا مستلزم خلف یا مستلزم بقای معلول بلا علتن هست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت بود و مکلف همین وجود اول از طبیعت را ایجاد کرده، اینجا اگر بخواهد امر باقی باشد یا به این خاطر هست که مطلوب مولا هنوز حاصل نشده، اونی که مولا طلب می کرد هنوز حاصل نشده، یا از این جهت، یا از این جهت هست، از این باب هست که مطلوب حاصل شده ولی این اونی را که مولا طلب کرده موجب حصول غرض نشده، مطلوب حاصل شده ولی غرضی که مولا به خاطر او امر کرد با ایجاد متعلق هنوز حاصل نشده، یا به خاطر این میشه شق دوم. شق سوم اینه که نه، مطلوب حاصل شده و این حصول مطلوب هم، تحقق مطلوب هم موجب مؤثر در حصول غرض هست، ولی در این حال هم باقی میمونه، در این اینکه غرض حاصل شده هم باقی میمونه. بقای امر در موارد اتیان به مأمور به جمیع خصوصیات معتبره اگه بخواد امر باقی بمونه به خاطر یکی از این سه جهت باید باشه. جهت اول و جهت دوم مستلزم خلف، جهت سوم هم مستلزم بقای معلول بلا علتن هست. فرض اول و شق اول که بگوییم این مأمور به را مکلف انجام داد، ما طلبه المولا منه هنوز حاصل نشده، این خلفه. چرا؟ چون مفروض اینه که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت بوده، طبیعت را، وجود اول را که ایجاد کرده، معلومه که ما طلبه المولا من العبد حاصل شده. پس این شق اول به خاطر خلف کنار گذاشته میشه. این که بگوییم مطلوب حاصل شده، محقق شده، ولی غرض مولا که به خاطر اون غرض امر کرده بود اون غرض هنوز حاصل نشده، این مطلوب مؤثر در حصول غرض نیست، مؤثر در حصول غرض نیست، این شق هم مستلزم خلفه. به خاطر اینکه مولا که صرف الوجود را امر میکنه از این جهت هست که غرض او در صرف الوجوده، معنا نداره که با اینکه غرض در مطلق الوجود هست ولی متعلق طلب صرف الوجود باشه. اینکه مطلوب ما طلبه المولا حاصل بشود، محقق بشود، ولی در این حال مؤثر در حصول غرض نباشد، اینم مستلزم خلفه. این شق دوم هم با این بیان کنار میره. شق سوم میمونه که نه از قبیل عدم تحقق مطلوب باشه، نه از قبیل عدم تأثیر مطلوب، تحقق المطلوب فی حصول الغرض باشه، بلکه نه، امر به خاطر این غرض شده، در این حال غرضی که علت امر بود منتفی شده، تمام شده، در این با اینکه غرض تمام شده در این حال امر بخواهد باقی بمونه. این شق سوم از باب بقای معلول و تحقق معلول بلا علت هست که اینم که قابل التزام نیست. پس این حکم عقلی که مرحوم آخوند فرموده که عقل حکم میکنه به این که بعد اتیان مأمورون به بلا وجهی دیگه لزومی ندارد امتثال ثانی، تقریب اول اینه که به خاطر اینکه در این موارد امر ساقط میشه، سقوط امر، اگر امر چون اگر ساقط نشود یکی از محاذیر دوگانه، محذور خلف یا محذور بقاء المعلول بلا علت لازم می آید که هیچ کدوم از این دوتا محظور قابل التزام نیست. روی این حساب باید حکم بشه به اینکه امر ساقط شده، امر که ساقط شد دیگه دعویتش نسبت به امتثال ثانی هم از بین میره. فرمودن تقریب اول که در کلام مرحوم اصفهانی است، فرمودن اما به نسبت علت تعبد بهی ثانیان چطور امر اقتضای اجزا را دارد، اتیان مأمور به اقتضای اجزا را دارد، چطور عقلا اقتضای اجزا را دارد، فلان المفروض وحدت المطلوب، فرض اینه که مطلوب مولا مطلوب واحده، یعنی صرف الوجود مقصود از وحدت مطلوب در اینجا صرف الوجوده. و اتیان المأمور به علل وجه و اتیان المأمور به علل وجه المرغوب، فرض اینه که ما طلب المولا صرف الوجود طبیعت بود و در مقام عمل هم مکلف این صرف الوجود را با تمام خصوصیات مرغوبه ایجاد کرده، با تمام خصوصیات معتبره ایجاد کرده. با توجه به اینکه مفروض این هست، فلو لم یسقط الامر مع حصول الغرض عند الاختصار علی و عدم تبدیل به امتثال آخر، در اگر امر ساقط نشود در این مورد مال عند الاختصار مکلف به فرد اول، اگر امر ساقط نشود للزم الخلف و هو بدیهی الاستحاله او بقاء المعلول بلا اله، چطور محذور خلف لازم می آید و چطور اون محذور معلول بلا اله؟ فرموده لأن بقاء الامر یکی از این سه تا منشأ داره، یکی از این سه جهت برای بقاء الامر هست، اما لأن مقتضاه تعدد المطلوب یا اینکه امر باقیه یا به خاطر اینکه متعلق امر مطلق الوجود طبیعت بود و این صرف الوجود مطلوب نبود، مطلق الوجود مطلوب فاضا خلفان، مطلوب بودن صرف الوجود با عدم تحقق مطلوب به اتیان فرد واحد سازگاری ندار، یا اینه که این خلفه لأن المفروض وحدت المطلوب. و اما لأن المعتیه به لیس علی نحو یؤثر فی حصول الغرض، که اون شکل دوم باشه، فوق خلفان ایزن، یا به خاطر اینکه مأمور به معتیه به مؤثر در حصول غرض نبود، رو این حساب هنوز غرض حاصل نشده، اینم خلفه، چون اونی را که مولا طلب کرده است مطلوب چی؟ به خاطر وجود غرض، به خاطر تأثیرش در حصول غرض او را طلب کرده است. معنا نداره که بگیم هم مطلوب حاصل شده هم غرض حاصل نشده، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، این محضور خلف. و اما لال شیء من ذلک، نه به خاطر جهت اول نه به خاطر جهت دوم میشه بل الامر باقن، بلکه امر باقی هست، هنوز باقیه، مع حصول الغرض امر باقی باشه لازم و به خاطر بقا اجزا اختزای اجزا را نداره، فیلزم بقا المعلول بلا علتن، این تمونش محضور اون شق سوم پیش می آید که بقای علت بقای معلول بلا علتن. تقریب اول برای بله تقریب اول برای این که عقل مستقل به اجزا هست، به کفایت هست در موضع اول، تقریب اول اینه که حدوث امر به خاطر وجود غرض هست، علت محدثه امر غرض و غرضی است که مولا در متعلق تکلیف داره، با توجه به این که علت باعث امر غرض هست بعد اتیان متعلق معنا نداره، ممکن نیست که امر باقی باشه تا اتیان ثانیان را اختزا بکنه. این تقریب اول. این تقریب اول به ملاحظه این مبنا هست که اوامر شارع ناشی از مصلحت در متعلق تکلیف هست، به خاطر حصول، به خاطر غرضی است که در متعلق تکلیف وجود داره، ولو غرض به خود عود برمیگرده ولی علایاله یه مصلحتی یه غرضی در متعلق تکلیف باید باشه که سبب عام بشه، بر اساس اون مبنا هست. با بله و الا اگر کسی قائل به این بشه که اوامر صادر از شارع لازم نیست که معلل به غرض باشه، خب این تقریب قابل استدلال نیست، قابل استناد نیست. ولی حالا بلا به ملاحظه همون مبنای عدلیه که احکام را ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات میگیرن، آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ خب توضیح این تقریب بیان شده. مشکلی که اینجا وجود داره اینه که در این موارد مرحوم آخون هم در بحث در همینجا در موضع اول و هم در بحث مرر و تکرار فرمود که اینطور نیست که موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض باشه، بلکه ما در بعضی از موارد موافقت الامر و امتثال علت تامه برای حصول غرض هست، در بعضی از موارد اینطور نیست که موافقت الامر علت تامه برای حصول غرض باشه. مثال هم زده مرحوم آخون که امر کرده از عبدش را که آب بیاور برای من، برای اینکه مولا بخورد این آب را یا وضو بگیرد. در این جایی که امر کرده است برای امر به اتیان الماء کرده برای اینکه وضو بگیره، خب اینجا این بله اتیان متعلق تکلیف موجب حصول غرض نیست. خب وقتی موجب حصول غرض نباشه اشکال میشه به این تقریب دیگه. اینطور نیست که همه جا ایجاد مأمورم به موجب حصول غرض باشه، بلکه در بعضی از موارد هست که اتیان مأمورم به موجب حصول غرض نهایی مولا که علت برای امر باشه، امر به خاطر او شده، این علیت نداره. با این بیان مرحوم آخون چی کار بکنیم؟ این بیان مرحوم آخون، این تفصیل مرحوم آخون آیا اشکال ایجاد میکنه در این تقریبی که شده برای تقریب اولی که شده برای حکم عقل به اجزا، یا اشکال ایجاد نمی کنه؟ جوابی که داده میشه از این ممکنه گفته بشه که این بر اساس نظر مرحوم آخون این تقریب تمام نیست، این تقریب اشکال پیدا میکنه، چون همه جا اینجور نیست که موافقت الامر علت برای حصول غرض باشه. جواب این اشکال و این شبه اینه که اولا بر اساس اونچه که در بحث ذیل محث مر و تکرار گفته شد، فرمایش مرحوم آخون تمام نیست، چون اون غرضی که وجود الامر حدوثاً و بقاءاً به اون مربوط هست، غرضی هست که بر فعل عبد مترتب میشه، نه غرضی که یتوقف علی فعل من المولا. اون غرضی که یتوقف علی فعل من المولا، اون غرض اصلا لزوم و رعایه نداره. وقتی لزوم و رعایه نداشت، وجود الامر حدوثاً و بقاءاً منوط به اون غرض دیگه نمیتونه باشه. بنابراین اون غرضی که وجود الامر حدوثاً و بقاءاً منوط به اون هست، اون همون غرضی است که به تعبیر مرحوم آخون ازش تعبیر میکنیم به غرض ادنا. اون غرض ادنا هست که وجود الامر حدوثاً و بقاءاً منوط به او هست. اون غرض غرضی است که بر فعل مکلف مترتب میشه و روی این حساب لازم الرعایه هست برای مولا. خب به لحاظ اون غرض که نگاه بکنیم، این مأمورم به همه جا موجب حصول اون غرض هست. وقتی که اون غرض حاصل شد، غرض ادنا رو که مرحوم آخون قبول داره دیگه، به لحاظ غرض ادنا اگر ملاک در بقاء الامر وجودن و حدوثاً و ملاک در وجود الامر حدوثاً و بقاءاً وجود چنین غرضی باشد، در همه موارد این غرض ادنا حاصل میشه. این فرمایش مرحوم آخون که بقاء الامر دائر مدار غرض اقصا هست، این فرمایش تمام نیست. جواب اول اینه که این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست و در نتیجه تولید اشکال نمی کنه، به این تقریب اشکال وارد نمی کنه. جواب دوم اینه که حتی اگر معائل به نظر مرحوم آخون شدیم که بقای امر و سقوط امر منوط به حصول غرض اقصا باشد که در کلام مرحوم آخون اومده، ولی اونچه که مرحوم آخون معلق کرده است بر حصول الامر بر حصول غرض اقصا، اونی که معلق کرده است وجود الامر، بقاء الامر و سقوط الامر، بقاء الامر و سقوط الامر. اما خود مرحوم آخون در اینجا در همین بحث ایزا در قسمت تبدیل امتثال تصریح کرده است که بعد از اتیان مأمورم به امر دیگه دعویت برای ایجاد او نداره، دعویت برای ایجاد او نداره. روی نصاب ولو امری باقی هم باشد، ولی این امر دیگه دعویت برای ایجاد طبیعی مرتن ثانیه به وجود ثانی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه امر لا یدعو الا الى متعلقه، متعلقش رو فرض اینکه انجام داده دیگه، وقتی مکلف متعلق امر را انجام داد دیگه این امر دایی برای دعویت نسبت به این متعلق نداره. ولو امکان داره که هنوز از بین نرفته چون قرض اقصا هنوز حاصل نشده، ولو امر هنوز باقی هم باشه، ولی اقتضایی نسبت به لزوم الاتیان بالعمل ثانیاً نداره، همونطور که مرحوم آخون اینجا تصریح کرده است دیگه، فرموده است که عقل حکم مستقل به این هست که اقتضا ندارد للامتثال ثانیاً، للتعبد ثانیاً، و امکان در بعضی از موارد مجال برای جواز امتثال هست. اونی که محل بحث در ایضا هست اینه که امر آیا اقتضای لزوم ایجاد ثانیان را داره یا اقتضا نداره. اجزا به معنای کفایت دیگه، کفایت یعنی یمکن اکتفای به او. با توجه به این که در موضع اول از بحث و در کل بحث اجزا مورد نظر اینه که آیا مجزی هست یعنی کافی هست یا کافی نیست، لازم هست فرد دوم رو ایجاد بکنه، اونجه که مرحوم آخون در این در قسمت تبدیل الامتثال فرمود، چه در این ذیل بحث اجزا چه در ذیل بحث مر و تکرار، موجب اشکال به این تقریب اول نمیشه. روی حساب تقریب اول برای اینکه عقل مستقل به اجزا هست در اتیان مأمورم به کل امر تقریب تامی هست. این تقریب اول. تقریب دوم که در کلمات اصولیین متقدم بوده است و در مرحوم اصفهانی اون را مطرح فرموده و به اون اشکال فرموده، عبارت از اینه، گفتن که در اینجا با توجه به این که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت بود، متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت بود و مفروض هم این هست که مکلف این طبیعت را، فرد واحد از طبیعت را با جمیع خصوصیات معتبره در اون ایجاد کرده، بعد از ایجاد شدن فرد ما من طبیعت امر دیگه باقی نمیماند. چرا؟ چون اگر بخواهد باقی بمانه مستلزم طلب حاصل هست، اگه بخواد ان باقی بمونه مستلزم طلب حاصله، چون اونی را که ان به او تعلق میگیره ایجاد طبیعت، مفروض اینه که مکلف طبیعت رو ایجاد کرده. بعد از اینکه طبیعت رو ایجاد کرده است دوباره مولا بخواهد ایجاد بکنه مکلف طبیعت را، این تحصیل حاصله. این تقریب دوم برای اینی که امر اقتضا میکنه اجزا، عقل مستقل به اجزا هست، اتیان مأمورم به مقتضی اجزا هست، چون بعد ایجاد متعلق اگر امر باقی باشد یلزم طلب الحاصل، طلب حاصل هم که معنا نداره، معقول نیست، پس باید بگیم که امر ثابت شده. این تقریب دوم. مرحوم اصفهانی به این تقریب اشکال کرده، فرموده هم در اینجا هم در بحث مباحث مر و تکرار به این تقریب اشکال کرده، فرموده که اونی که محال هست طلب شیء موجود به ما هو موجودون هست، چیزی که موجود شده مولا دوباره بخواهد مکلف همون موجود را ایجاد بکنه، این محاله. ولی اونایی که قائل به عدم اجرا هستن، اونا که نمیگن امر بعد اتیان مأمورون به، دوباره مولا همون وجود اول را طلب میکنه، ایجاد وجود اول را، اینا که نمیگن، که اونا میگن که امر موجب اتیان المأمور به موجب اجرا نیست، میگن ما اینجا امر اقتضا میکنه فرد ثانی از طبیعت را. خب ایجاد فرد ثانی این که طلب حاصل نیست که، اون فرد اولی که ایجاد شده به ما انه موجودون، اگه مولا به عبدش بگه همون موجود را شما ایجاد بکن، این میشه طلب حاصل. ولی کسانی که قائل به عدم اجزا، قائل به عدم اجزا هستن و قول به عدم اجزا، معنای قول به عدم اجزا طلب ایجاد فرد موجود که نیست، بلکه طلب ایجاد فرد ثانی هست. طلب ایجاد فرد ثانی که طلب حاصل نیست. فرمودن در اشکال به این تحصیل حاصل، فرمودن که فإن المحال طلب الموجود بما هو موجودون، لأن ایجاد الموجود محالون فطلبه محالون، چیزی که موجوده دوباره قابل ایجاد نیست دیگه، طلب او هم امر محالی میشه. و اما طلب الفعل ثانیان فلیس من طلب الحاصل، اونایی که قائل به اجزا هستن، یعنی قول به عدم، قول به اجزا نیستن، یعنی قول به عدم اجزا که معناش ایجاد فرد قبلی که نیست که، پس طلب حاصل اینجا از راه طلب حاصل، لزوم طلب حاصل ما نمیتوانیم حکم عقل به اجزا را تقریب بکنیم. این اشکال مرحوم بله اصفهانی. ولی ممکنه از این اشکال جواب بدیم و این محظور طلب حاصل هم توجیه بشه، تصحیح بشه به این بیان که در این موارد با توجه به اینکه متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت هست و صرف الوجود، صرف الوجود طبیعت یتحقق به فرد اول طبیعت، صرف الوجود طبیعت یتحقق به فرد اول طبیعت دیگه، با توجه به این که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت هست و صرف الوجود یتعلق و صرف الوجود یتحقق به اول وجود طبیعت، اگر مکلف مأمورم برا با جمیع خصوصیاتش انجام داد، یعنی صرف الوجود محقق شده، فرد اول محقق شده، این امر باید ساقط بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ساقط نشود یا طلب میکند از مکلف و اقتضا دارد ایجاد همون فرد اول را که یلزم تحصیل حاصل، طلب حاصل، یا اینکه بعد از تحقق فرد اول امر اقتضا میکند فرد ثانی از طبیعت را، فرد ثانی از طبیعت را غیر ما اوجده در مره اولا را، یا این را اقتضا میکنه، این شق هم قابل التزام نیست، چون مفروض اینه که متعلق تکلیف صرف الوجود بوده. اینجا اگر امر بخواهد باقی باشد، اگر متعلق او را فرد ثانی شما بگیرید، این خلف محظور خلفش میاد، به خاطر اینکه مفروض اینه که متعلق طلب طبیعت به وجود صرفش بود که وجود صرفش با فرد اول محقق میشه. روی این حساب این محظور طلب حاصل، لزوم طلب حاصل که در کلمات متقدمین هم بوده، این تقریب هم تقریب تامه. بله طلب فرد ثانی محال نیست، طلب فرد ثانی از طبیعت، طلب الفعل ثانیان محال نیست، طلب حاصل نیست، ولی خلف ما فرزه در مقام هست، چون مفروض اینه که طلب به وجود، به صرف الوجود طبیعت تعلق گرفته. بعد از اینکه صرف الوجود محقق شده، اگر امر بخواد باقی باشد، یعنی تکمیل یا توجیه محضور طلب حاصل اینه که بعد اتیان مأمورون به فرد اول اگر امر بخواهد باقی باشد یا باید اقتضا بکنه ایجاد همون فرد سابق را که یلزم تحصیل حاصل، یا باید اقتضا بکنه فرد ثانی از طبیعت را، و حالی اینکه متعلق تا این خلف این دومی شق دوم مستلزم خلف هست، چون مفروض اینه که متعلق طلب وجود صرف طبیعت بود که بر اول وجود منطبق میشه. این تقریب دوم. تقریب سوم که در کلام با توجه به تعبیراتی که مرحوم آقای تبریزی در ذیل بحث بله در ذیل تفسیر اقتضا در عنوان نزاع فرمودن، و این تقریب متوقف نیست، مبتنی نیست بر اینکه بر قول به نشوء احکام شرعیه از مسائل و مفاسد، عبارت از اینه، همونطور که در کلام خودشون هم توضیح داده شده، اینه که امر و طلب حدوثاً و بقاءاً تابع سعازیق جعله، به همون نحوی که مولا در جعل کرده است در مقام جعل و اعتبار، وجود الامر حدوثاً و بقاءاً تابع اونه. با توجه به این نکته در مواردی که متعلق تکلیف صرف الوجود طبیعت باشه، صرف الوجود طبیعت باشه، به حسب مقام جعل امری که متعلق به فعل می شود به حسب مقام جعل نسبت به فرض حصول متعلق مطلق نیست، بلکه مقید به عدم حصول هست. به حسب مقام جعل هر تکلیفی نسبت به فرض وجود متعلقش در خارج، تحقق متعلقش در خارج، مقید هست، یعنی مقید به عدم تحقق هست. اگر محقق بشود دیگه اون تکلیف مرتفع میشه. به حسب مقام جعل یه چنین تغییری وجود داره، روی همون نکته عامی که اصل این نکته در کلمات مرحوم‌های خویی و علامه دیگه بود که به هر حال اهمال در مقام ثبوت که ممکن نیست، یا باید مطلق باشد یا باید مقید باشد. با توجه به این که بله مولا در این موارد صرف الوجود، اگه مفروض در بین وحدت المطلوب باشه، صرف الوجود طبیعت مطلوب باشد، در این موارد اون طلبی که به این صرف الوجود تعلق میگیرد نمیتواند در بقا مطلق نسبت به تحقق صرف الوجود باشه، بلکه لامحاله مقید به عدم تحقق صرف الوجود هست دیگه. وقتی مقید به عدم صرف الوجود بود، تکلیف در بقا مشروط به عدم تحقق صرف الوجود بود، لازمش اینه که با تحقق صرف الوجود تکلیف ساقط بشه. چون اگر هنوز بخواهد باقی باشد تکلیف بعد تحقق صرف الوجود، اگر بخواهد باقی باشه در حالی که جعل مزیق بوده، مقید بوده، میشه از موارد ثبوت حکم فعلی بدون اینکه جعلی در کار باشه، و حالی اینکه حکم فعلی در وجودش حدوثاً و بقاءاً تابع کیفیت جعله. روی این حساب ولو مبنای نشوء احکام شرعی از اقراض را در نظر نگیریم و این را انکارم بکنیم، خود همین که تکلیف به حسب مقام فعلیت حدوثاً و بقاءاً تابع کیفیت سعازیق جعله و تکلیف به صرف الوجود لا محاله در مقام جعل مقید هست بقاءاً به عدم تحقق صرف متعلقش که صرف الوجوده، همین اقتضا میکنه که با تحقق صرف الوجود ام ساقط بشه. ام که ساقط شد دیگه معلومه که وجهی برای امتثال ثانی نداره، چون موجب الامتثال مقتضی الامتثال باعث ام بود، امرم منتفی شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.